بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند بودیم به فصل 11 هم از مرحله اول کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که بحث از این هستش معلوم مطلق هیچ گونه خبری ازش نمیشه داد. اول در مورد زمینه ترین بحث رو بگم که چی شده که اصلا این بحث مطرح شده. ببینید، ما داخل نهای توضیحات بیشتر خدمتون داده خواهد شد. مرحوم علامه عدم رو وقتی مورد بحث و بررسی قرار میده که میفرماد که در عدم هیچ گونه تمایزی نیست. توضیح هم میدن که چون ما در مباحث قبل‌تر گفتیم که عدم هیچ گونه شیئیت و ثبوتی نداره و تمایز فرع بر ثبوت و شیئیت هستش، همچین بیانی رو دارن. البته من اینجا خوب این نکته رو هم عرض بکنم که برخی از اساتید یک نکته هم به اینجا اضافه کردن، گفتن که تمایز تنها فرع بر شیئیت نیست، تنها فرع بر شیئیت و ثبوت نیست، بلکه علاوه بر شیئیت و ثبوت و یک تغایری هم باشه. عنایت به این نکته داشته باشه. ولی خب نوع بیان مرحوم علامه این است که عدم چون هیچ گونه شیئیت و ثبوتی ندارد پس تمایز ندارد. یعنی اگر شیئیت و ثبوت داشت تمایز هم داشت، در حالی که نخیر، اگر شیئیت و ثبوت داشت باید دو فرد هم داشته باشه اقلا تا تمایز رو بتونیم واسهش تصویر بکنیم. ولی خب حالا این نکته رو نگفته بودم. البته غیر از این یک توضیحات دیگه هم داده شده و این هستش که باید به اینم توجه بکنید که تمایز در نگاه مشا به سه نوع هستش. همون مباحثی که تو بحث تشکیک عرض کردیم خدمتتون، تمایز به تمام ذات، به بعض ذات، به عوارض مفارق خارج از ذات. و در فضای فلسفه اشراقی و فلسفه حکمت متعالی نوع چهارمی از تمایز هم ارائه شد که مابل اشراک این مابل امتیاز باشه و هیچ کدوم از اینها در عدم قابل تصویر نیست، بنابراین عدم تمایزی ندارد. چه این بیان‌هایی هم آورده شده. بعد این نکته رو مورد اشاره قرار دادن که خب اگر شما میگید در عدم تمایزی نیست، پس این عدم سم، عدم زید، اینها رو چجوری میخواید تبیین بکنید؟ مرحوم علامه توضیح دادن و گفتن که این تمایزی که در ملکات هستش، مثل عدم بصر، عدم سمع، یا تمایزی که بین در واقع موضوعها هستش، در وجودها، مثل عدم زید، عدم امر، اینها میبینید، این تمایز تمایزی هستش اولا و به ذات مال مضاف الیه هستش و ثانیا و بالعرض مال مضاف هستش. و تعبیر مجاز رو هم آوردن، حتی در بحث عدم العله علتون لعدم المعلول تعبیر علا سبیل تقریب و مجاز رو هم صراحتاً آوردن. در مورد عدم های مضاف اینجوری نگفته بودن. در جلسه قبل بعد اینم عرض میگردم خدمتون که مجازش اینجا گفته میشه مجاز ماست، نه مجاز ادبیاتی. یعنی مجازی که ما بعد از اینکه یک سری مباحثی رو در مورد حیثیت تغییری بیان کردیم، مجاز رو باید اینجوری معنا بکنیم. اینجا البته بحث‌های دیگه‌ای هم شد و شده که چی؟ که این تمایزی که میگن در عدم‌ها هستش و بالمجاز هم هستش، مجازش هم مجاز فلسفی هستش، این تمایز تو ذهن فقط برای اعدام یا نه در نفس الامره؟ کلمات مرحوم علامه یکسان نیست، هم در بدای هم در نهای. یک جاهایی شما میتونید کلماتی پیدا بکنید که ایشون داره میگه تو ذهن این تمایز فقط وجود داره، ولی خب و بیشتر هم به این سمت میره. ولی خب شما دیگه خودتون فیلسوف شدید با حرفایی که زدین. تمایز در ذهن باید یک مبرری داشته باشه، من عندی که ما نمیتونیم تمایز ایجاد بکنیم، یه چیزی در نفس الام بوده که سبب یه تمایزی شده در ذهن ما. بخاطر همین اساتید به این نکته هم اشاره کردن. من عملا خواستم یک زمینه‌ای بحثی واسه بحث متن مطلق بگم، ولی یک نکات دیگه‌ای رو هم دارم خدمتتون عرض می‌کنم که جلسه قبل نگفتم خدمتتون. عنایت داشته باشید که این تمایزی گفته میشه از کلمات مرحوم علامه تمایز ذهنی فهمیده میشه، ولی خب شما دیگه خودتون با تجربه واسقه فیلسوف شدید و میدونید که منظور از تمایز، تمایز نفس الامریه که البته انعکاسی در ذهن ما هم خواهد داشت. حالا مرحوم علامه بعدها در نهایه دو فرض از مباحث تمایز رو مطرح میکنه، یکی عدم‌های مضاف، یکی عدم‌های مقید. میخوام بدون این بحث از معدوم المطلق لا یخبرن چجوری او اینجا ظاهر شد، میخوام اینو واسهتون توضیح بدم. اجازه بدیم وارد نشیم، من بتونم بحث رو تقریب بکنم اینها، بعد از کلاس شاید بتونیم گفتگو بکنیم، حتی امروز نه، ولی خب بذارید بتونم مطلب رو فعلا بیان بخونم، بعد حالا اعتراضات بر مرحوم علامه رو میشه دوباره در وقت دیگه گفتگو کرد. در نهایه وقتی که مرحوم علامه میخوان بحث تمایز در اعدام رو بیان بکنن، بیان اولشون مثل بیان بدایه هستش، ولی وقتی ربما رو میخواد بگه که گاهی اوقات ما در تمایز در عدم ها میبینیم و بحث عدم مضاف رو مطرح میکنه، در کنار عدم مضاف عدم مقید رو هم میگه. عدم مضاف هم گفتیم دو جوره دیگه، عدم بصر، عدم سمع، اصلا میگه عدم ملکه، تقابلشون از نوع تقابل عدم ملکه است، سمع در مقابل عدم سمع، بصر در مقابل عدم، و عدم موضوع ها، مثلا عدم زید، عدم امر، تقابلشون میگن تقابل، تقابلشون میگن تقابل تناقض. این انواع تقابل ها رو شما اگه اشتباه نکنم، در مرحله هشتم گفتگو خواهیم کرد. انواع تقابل ها که تو منطق هم خوندید، البته تقابل تناقض، تضاد، تضایف، عدم ملکه، این اون هست. حالا کار دنش نداریم، مثال هایی که من علامه زده عدم بستر زده و عدم زید، ولی خب نوعش رو میخوام بدونید، زید و عدم زید تقابل تناقضی داره، بستر و عدم بستر. یه مثال دیگه‌ای که مرحوم علامه در نهایه میزنن در مورد عدم های مقیده، در عدم های مضاف، عدم مضاف و یک مضاف الیه وجودی داره، بعد وقت میگیم که ثبوت و تقررش رو از مضاف الیهش دریافت میکنه، اما در عدم های مقید در واقع عدم موصوف هستش. مثلا عباراتی شما بعدا باش مواجه خواهید شد، مثلا عدم ازلی، عدم ذاتی و مانند این، عدم موصوفه و یک صفتی بعدش میاد. در مضاف الیها، در ترکیب های عدم های مضاف، شما مضافتون بعد از، انگار بعد از مضاف الیهتون میاد، یعنی شما اول بصر رو دارید بعد عدم بصر. به خاطر همین خیلی راحت میشه گفت که این عدمه تقرر، ثبوت، تحققش رو از مضاف الیهش دریافت میکنه و سبب تمایز در اعدام میشه. اما در فضای موصوف و صفتی، اول موصوف باشه بعد صفت، یعنی شما اول عدم رو دارید بعد صفت میاد. اینجا سیم میاد چجوری چین چیزی ممکنه. مرحوم علامه خب بیانی داره که در نهایه بهش اشاره خواهند کرد، که عقل میاد برای عدم یک تقرر و تحققی رو در ذهن تصویر میکنه. این حرف رو مطرح میکنن. متعاقب این بحث، متعاقب این بحث، این عدم ها رو ببینید.
بحث عدم مقید رو که اونجا بحث خواهند کرد. یک مثال دیگه از انواع عدم ها که میزنن عدم العدمه. این عدم العدم از یک حیث عدم مضاف میشه، میتونه باشه چون که مضافش عدمه، از یک طرف دیگه میتونه عدم مقید باشه، یعنی عدم های مقید اینجوری دیگه، یعنی العدم و معدومون. این در واقع صفت که میگیم، صفت همیشه بدونی صفت اعم از صفت مصطلحه و اعم از محموله، گاهی اوقات حال و مانند اونها هم صفت دونسته میشن. یعنی شما صفت ادبیاتی نباید تو ذهنتون باشه، یعنی چیزی که مثلا هم میشه، چیزی که از یک جهت عدم العدم و عدم های مضاف دونستن چون مضافش عدم هستش، از طرفی عدم مقید گرفتن از اون جهتی که این عدم مقید به یک عدم دیگه شده. بعد بحث هایی رو مطرح کردن، و با من بیاید، فقط میخوام با من بیاید و ذهنتون رو با این بحث بله
تقابل عدم و ملکه.
نه، عدم و ملکه. ببینید این بحث عدم و العدم که مطرح شده در فلسفه، گفتن عدم و العدم نوع من العدم. ببین عدم ها انواع دارن، عدم زید، عدم بک، عدم دیوار، عدم فرا، عدم و عدم، این هم یه نوع عدم دیگه. عدم و جنس قرار بده در عدم های مضاف ها، این میشه نوع دیگه. عدم زید، عدم یک مطلقه، عدم زید یک فردشه، عدم ام یک فردشه، عدم العدم هم. بس عدم العدم نوع من العدم، یه نوع از نوع از اون نوع تو باب ایساوجی نیست دیگه. ما همیشه گفتیم ما گویا از یک کلام، از یک سری کلمات استفاده میکنیم، اما از طرف دیگه همه گفتن عدم العدم میشه وجود، عدم عدم میشه وجود دیگه، یعنی نقیض کل شیء رفع، نقیض عدم میشه عدم العدم، رفع العدم میشه وجود. بعد گفتن که این چه تناقضه، چجوری وجود خودش یکی از زیر مجموع و انواع عدم میخواد بشه؟ یعنی این که عدم العدم رو گفتن با توجه به بحث عدم مضاف، مثل عدم بصر، عدم زید، عدم چه و عدم عدم یک نوع من العدم هسته، گفتن خواهی این حرف رو بپذیریم، از طرف دیگه به باطن معنای عدم العدم ترجمه بکنیم، عدم العدم یعنی وجود، عدم هیچی، عدم هیچی میشه وجود. گفتم وقت چجوری میشه این که وجود زیر مجموعه ای عدم بشه، نوعی از عدم بشه، نوع به معنای مسامعی عرض کردن استفاده میکنیم. اینجاست که اومدن بحث کردن، گفتن که بابا اگه اونجا میگن که عدم العدم نوع من العدم، اینجا مفهومش رو دارن نگاه میکنن، از حیث مفهومش نگاه میکنن، یعنی از با اینا جهتش فرق میکنه. اونجایی که میگه عدم العدم وجود هستش، دارن به مصداقش نگاه میکنن. این بحثی اینجا مطرح شده زیل این بحث، بحث المعدوم المطلق لا یخبر عن، مطرح شده زیل این بحث. یعنی من همه گفتم که بگم این بحث از کجا اومد، تو نهایه واضح تر بیان میکنه. در بدای نه در واقع یه عنوان میده و بعد وارد بحثش میشه. پس المعدوم المطلق لا یخبر عن، از جهتی این که اومدن بحث کردن، گفتن که خب المعدوم المطلق اگر معدوم مطلق است که لا یخبر عن، اصلا شما نمیتونی ازش خبر بدی، در حالی که با خود این جمله شما داری خبر میدی ازش. این تناقضه، یعنی این تناقضی بود که اینجا تو عدم العدم اینها دیده بودن و جناب صدرای شیرازی با اختلاف جهت حلش کرد،
گفت وقتی میگیم عدم العدم نوع من العدمه، منظورمون مفهومشه، یعنی مفهوم عدم وقتی مضاف میشه به یک سری مضافان الهی انواعی رو درست میکنه، مفهومشو داریم بحث میکنیم. ولی وقتی که میگیم که عدم العدم خودش وجود است و وجود نقیض عدم است، نمیتواند نوعش باشد، این یک حرف تناقض است، به شما پاسخ میدیم که اون مصداقشه. خب معلومه مصداق عدم العدم رو اگه به حمل شایع و مصداقی نگاه بکنین، اون هیچ وقت زیر مجرد است. همین اوردن های تو بحث المعدون مطلق لا یخبرن، یعنی قاعده ای که اینجا به کار بردن واسه حل مشکل، همین رو آوردن اینجا. خواستم بگم که در المعدوم المطلق لا یخبر عن هم شما میگید ما با یک جمله مواجه هستیم که از یک طرف میگیم معدوم مطلق لا یخبر عن، از اون هیچ گونه اخباری داده نمیشود، در حالی که با خود این جمله داری خبر میدی، این مبتداست، این خبره و این تناقضه. بالاخره المعدوم المطلق یخبر عن او لا یخبر عن، اینا دارید به حرفن؟ پس تو این فضا مطرح شد. داخل نهایه این گونه گفتش، داخل بدایه بیان به گونه دیگه هستش. بیان داخل بدایه به این بیان هستش که شما در فصل نهم گفتید که عدم بطلان محضه و چیزی که بطلان محضه نه باهاش خبر میدن نه بهش خبر میدن. اینایی که تا اینجا اومدم فضای نهایه رو واسهتون تصحیح کردم که بس المعدوم المطلق لا یخبر عن چجوری طرح شد اونجا، اینجا یه جوری دیگه طرح شده، به این نحو طرح شده. گفتن که شما در فصل چندم، در فصل نهم گفتید که عدم بطلان محض است. دو، چیزی که بطلان محض است نه با آن خبر میدهند، یعنی چی؟ یعنی محمول واقع نمیشه، نه از آن خبر میدهند، یعنی موضوع واقع نمیشه. این حرف رو هم میزنم بعد میگه اگر این حرف رو میزنیم پس این جمله المعدوم المطلق لا یخبر عن جمله ای متناقض نماست. چرا؟ چون که از اون جهتی میگید بطلان محض است، بعد بگید که نه با آن خبر میدیم نه ازش خبر میدیم، ولی وقتی به خود جمله نگاه میکنیم معدوم مطلق شده موضوع یا مبتدا، لا یخبر عن شده محمول و خبر، و این تناقض. بیان بدایه به این نحو هستش. پاسخی که مرحوم علامه میده این هستش که شما در مرحله هشتم فصل سوم ما اونجا بحثی رو خدمت شما خواهیم داشت در مورد انواع حمل ها، یعنی در مرحله هشتم که بحث وحدت و کثرت هستش، ما در ذیل مباحث وحدت و کثرت، چون وحدت و کثرت زمین رو آماده میکنه واسه بحث قضایا و این همانی در قضایا، اونجا مرحوم علامه انواع حمل ها رو مورد طرح و بحث قرار میده. میگه در اونجا ما گفتگوی با شما خواهیم داشت و اونجا خواهیم گفت که ما دو نوع حمل داریم، حمل ها بر دو نوع، حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی. حمل های اولی ذاتی حمل هایی هستند که در اونها موضوع و مفهوم و محمول مفهومن و ذاتن یکی هستند، اما حمل های شایع صناعی حمل هایی هستند که موضوع
و مفهوم، موضوع و محمول، مفهومن و ذاتن متغایر، اما مصداقن در خارج مصداقن یکی هستن.
حالا در مورد که حمل اولیه ذاتی چی هستش، انواع حمل اولیه ذاتی چیه، این رو شما در همون مرحله هشتم فصل سوم هم در بدایه هم در نهایه با تفاوت‌های مفصل گفتگو خواهید کرد که انواع حمل‌های اولیه ذاتی چی هستش. حمل‌های مانند حمل ذات بر ذات، حمل اولیه ذاتی هستش، حمل در واقع مقومات ذات، مثل انسان انسان است، دومی مثل انسان حیوان ناطق است، حمل اولیه ذاتی هستش. اما در مورد که حمل حیوان مثلا بر انسان، انسان حیوان است یا انسان ناطق است، آیا اینها حمل ذاتی اولی هستن یا نه، این اختلافیه. مرحوم علامه یک نظری داره، سایرین نظر دیگه‌ای داره که اینها رو سر جاش خواهید خون. در مورد حمل اولیه ذاتی داریم گفتگو میکنیم. حالا این که چی میشه که در گفته میشه که هر حملی، در هر حملی یک وحدت و یک تغایر باید باشه. حالا در حملای اولیه ذاتی وحدت روشن، تغایر موضوع محمول به چه هستش، باز در همون بدایه و نهایه، مخصوصا در نهایه با تفصیل بیشتر مفصل بحث میکنن که تغایر موضوع محمول به چی هستش، چی میشه که ما بتونیم یک تغایر بین موضوع محمول درست کنیم تا این همانی معنا پیدا بکنه. چون که در همها شما باید یک دوئیت داشته باشین، یکی در جایگاه موضوع بشینه، یکی در جایگاه محمول، و یک این همانی میان این دوتا ایجاد بکنیم. در حملهای شایع صنایع این ماجرا به خوبی رخ میده، اما در حملهای در واقع اولیه ذاتی این بحث مطرح میشه که خب این دوئیتشون چجوریه. مثلا در انسان انسان است چجوری میخواید این دوئیت رو تصویر بکنید، یا انسان حیوان ناطق است، اینها که یک حقیقت هستن، مفهوما یکی هستن، اونجا مفصل از این گفتگو خواهد شد. مرحوم علامه طباطبایی در بحث المعدوم المطلق لا یخبر عن میگه که ما از مباحثی که در فصل مرحله هشتم ارائه خواهیم داد استفاده میکنیم. یعنی المعدوم المطلق لا یخبر عن که شما اشکال میکنید که فلانی، این که به عینه یخبر عن، پس این چه معدوم مطلقی هستش که شما میگه ازش خبر داده نمیشه در حالی دارید خبر میدید، میگه که همه ماجرا برمیگرده به این تصویر شما از معدوم مطلق، که این معدوم مطلق رو شما چگونه تصویر بکنید. این معدوم مطلق به یک بیان معدوم مطلق هستش، المعدوم المطلق معدوم مطلقه، بنابراین لا یخبر عن، به یک بیان، به یک بیان دیگه معدوم مطلق معدوم مطلق نیست، لا یکون معدومن مطلقا. زمانی که شما به نحو حمل اولی اون رو ببینید، المعدوم مطلق معدومون مطلق، هر چیزی خودش خودش هست، معدوم مطلق هم خودش خودش هست، بنابراین لا یخبرن. اما اگر اون رو به حمل شایع ببینید، معدوم مطلق اگه به هم بنا یک تحقق، یک وجود، یک مصداق ببینید، در این صورت لا یکون معدوم مطلق، بلکه یک چیزی در ذهن من. پس به این معدوم مطلق رو شما یک بار به حمل اولی نگاه میکنید، در این معدوم مطلق در بنان موضوع، در این جمله معدوم مطلق و بنان موضوع در این جمله المعدوم مطلق لا یخبر عن، گاهی اوقات به حمل اولی نگاش میکنی، معدوم مطلق معدوم مطلق است، بنابراین لا یخبر عن. گاهی اوقات به حمل شایع نگاش میکنی، بنان یک مصداق، یک وجودی در ذهن نگاش میکنی، مفهومی بهش نگاه نمیکنی، اینی که تو ذهنه که معدوم مطلق نیست، لهو نحو وجود انفزه، بنابراین یخبران، یخبران چون حالا هرچی خبر باشه ازش داده بشه. مرحوم الان همچین بیانی داره، یعنی از طریق بحث حمل اولی ذاتی یا حمل شایست سنایی سعی میکنه این شبهه رو برطرف بکنه. البته خوب این نکته رو بدونید، بیان مرحوم علامه در بدایه و نهایه در مورد این که کدومش حمل اولی ذاتی میشه و کدومش حمل شایست سنایی میشه متفاوته. ببینید این المعدوم المطلق، معدوم المطلق رو به یک بیانی خب میگه که این معدوم مطلق اگر مفهومش را نگاه بکنی، دقت کنی، اگر مفهومش را نگاه بکنی، مفهوم کجاست؟ تو ذهنه. پس باید بگیم این حمل شایعه صنایع معدوم مطلق واقعی نیست. دارم بیان نهایه رو واسهتون میگم. معدوم مطلق را اگر مفهومش را نگاه بکنی کجاست؟ پس وجودان من الموجودات، بنابراین پس معدوم مطلق نیست، بنابراین میشه ازش خبر داد. تو نهایی مرمان اینجوری میگه، اما اینجا یه جور دیگه میگه، میگه که معدوم مطلق معدوم مطلق است. خود چون معدوم مطلق است لا یخبرن، یعنی اینو حمله در واقع حمله اولی میگیره اینجا، ولی تو بیان نهایی متفاوته. میگه مفهومش در ذهن است، یعنی رو مفهوم داره تکیه میکنه، اینجا هم داریم رو مفهوم نگاه میکنیم. در بیان بدایه میگه مفهوم عدم معدوم مطلق مفهوم معدوم مطلق است، بنابراین لایخبرن. در نهایی اینجوری میگه، میگه مفهوم معدوم مطلق کجاست؟ تو ذهن، پس موجوده، معدوم نیست. بیان متفاوته، هر دوتاش هم درسته، به دو حیث داره نگاش میکنه. تو اینجا میگه که مفهوم معدوم مطلق مفهوم معدوم مطلق است، بنابراین لا یخبرن. و بعد میگه که معدوم مصداق معدوم مطلق، یعنی این اینی که تو ذهنمه این معدوم مطلق نیست، پس خب یعنی این وجودش، این که تو ذهنمه بهش میگم معدوم مطلق یک وجودی داره، یعنی دقیقا جا به جا میکنه. بیان مرحوم علامه در بدایه و نهایی همچین جا به جایی رو داره، ولی دوتاش درسته، به دو حیث داره به ماجرا نگاه میکنه. اصلا نمیدونم که آره، به نظرم من تصدیم هم داشته باشی، اجازه بدیم، اجازه بدیم. مرحوم علامه بنابراین در حل مشکل المعدوم مطلق یخبرن که اشکال شده که بابا شما که دارید خبر میدید چجوری میدید لا یخبرن، میگه که این موضوع را، بدایه رو دارم عرض میکنم، میگه این موضوع را، یعنی المعدوم المطلق، گاهی اوقات میتونید به حمل اولی ببینید، گاهی اوقات میتونید به حمل شایع ببینید. اگه به حمل اولی ببینید، المعدوم المطلق معدوم المطلق، هر چیزی خودش خودش هست، اینم خودش خودش هست، هر چیز دیگه هم خودش خودش هست، بنابراین لا یخبرن چون معدوم مطلقه. اما همین جا میگه همین معدوم مطلق رو شما میتونید در واقع به حمل شایع ببینید، که المعدوم المطلق له وجود فی الذهن، هو مفهوم ذهنی و کل مفاهیم، کل همه مفاهیم ذهنی موجودن، بنابراین یخبرن به حساب اینکه موجودن. خیلی این همین ماجرا رو اجازه بدید. مرحوم الان میگه با این بیانی که ما واسه حل مشکل المعدوم المطلق لا یخبرن مشکل حل میکنیم، این همین رو ما در مورد قضایای دیگه مانند الجزئیو جزئیون، در این حال الجزئیو کلیون، همچنین شریک الباری ممتنعون، شریک الباری ممکنون. بگو ثابت لا ثابت، الشیء اما ثابتون فی الذهن و اما لا ثابتون فزن. میگه ببینید همین حالت پارادوکسیکالی که در المعدوم المطلق رخ داد، متناقض نمایی که در معدوم مطلق رخ داد، شما در الجزئی و جزئی هم دارید. شما یک موقع میگه الجزئی و جزئی، یا در این حال از شما میپرسن که بالاخره خود این جزئی جزء مفاهیم کلی محسوب میشه یا نه خود مفهوم جزئی، شما جزء مفاهیم کلی. بعد شما میگم خب این که تناقض شما در آن واحد میگی الجزئی و جزئی، بعد میگی الجزئی و کلی، به شما پاسخ میدن که الجزئی و جزئی به حمل اولی، کلی به حمل شایع. یعنی جزئی رو وقتی مفهوم الجزئی نگاه میکنی، مفهوم الجزئی مفهوم الجزئی، یعنی موضوع و محمول مفهوما ذاتا یکی است. من متوجه هستم که این پاسخی که مرحوم علامه میدن یک اشکالی برش وارده. این اشکال رو بعدها تو نهایه ممکنه برخی از اساتید عرض بکنم، یعنی بیان بکنم واسه تو. ولی خب فعلا بعد مطلب تو ذهنتون بشینه، فعلا بذارید مطلب تو ذهنتون بشینه. پس ببینید الجزئی و جزئیان یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی، ولی اخوان یه الجزئی و کلیان یعنی خود این جزئی رو به حمل شایع. یکی از مصادیق ذهنی بدونید، تو ذهن شما مفاهیم متعددی هست، مثلا فصل، ذات، چه کلی، جزئی. خود این جزئی مفهومی هستش، چون کلیت وصف مفاهیمه دیگه، مفاهیم ذهنی. خود این مفهوم جزئیات مفهومی کلی هستش. یعنی چی؟ یعنی لا یمتنع صدق و علا کثیری. گفته میشد هازا جزئیان، زاکت جزئیان، هازا جزئیان، پس به حمل اولی و حمل شایع این هم حل میشه. شریک الباری ممتنان و همچنین شریک الباری ممکنان. شما میگه آقا یک بار میگه شریک الباری ممتنان، یک بار میگه شریک الباری ممکنان. شریک الباری اگر ممتنع هستش، بخواد یه شریک الباری اگر ممتنع هستش، پس این چیه تو ذهن من؟ اینجا الان تو ذهن منه، خواهی شما ممتنه داره که تو ذهن من الان موجوده، ممکنه، یک موجود امکانیه. پس چجوری بهش میگید، چجوری میگید ممتنان؟ میگن این شریک الباری مثلا معدوم المطلق به دو نفع قابل تصویر هستش، مفهوم شریک الباری یعنی به حمل اول، اینجوری بگم بهتره، شریک الباری ممتنان گویا به حمل اولی میبینید. خب شریک الباری شریک الباری فاو ممتنان. گویا به حمل شایع میبینید، یعنی به عنوان یکی از مصادیق ذهنی میبینید. خب اونایی وقتی به عنوان مصادیق ذهنی دیدینش دیگه ممتنع نیست، ممکن هستش. دقیقا مثل المعدوم مطلق، معدوم مطلق رو گاهی خود مفهوم معدوم مطلق رو در نظر میگیرید، یعنی به حمل اولی نگاش میکنی، خب میشه معدوم مطلق بنابراین لا یخبرن. گاهی نه، معدوم مطلق رو به نحو حمل شایعی میبینید، یعنی اونو یکی از موجودات ذهنی میبینید. فاو موجود هم فی الذهن بنابراین یخبرن، از آن خبر داده میشود. به چه؟ به این که از آن خبر داده نمیشود. این خودش یه واژه پارادوکسال و خود اشکال همچنان وارد هستش، ولی میخوام مسئله رو تصویر بکنیم. در مورد شریک الباری هم همینجوره. وقتی میگه شریک الباری ممتنعان، شریک الباری رو بخواد به حمل اولی نگاش میکنی، شریک الباری شریک الباری است، بنابراین ممتنعان. گویا نه، به حمل شایع نگاش میکنی، اونا وجودی که در ذهن من محقق شده، خب این چه دیگه شریک الباری اون آره از مصادیق اون نیستش. هیچ مفهوم خوب بدونم شما اشاره کردید من به ذهنم اومد، هیچ مفهومی مثال خودش نیست، هیچ مفهومی مثال خودش نیست. مثلا ما وقتی گفتیم میشه که انسان جوهر است، مفهوم انسان که مثال جوهریت نیست، خود انسان یک مفهومی است که عارض بر ذهن من شده. حالا اینو اینا هم همینجوره، بنابراین مشمول ممتنان نمیشه بلکه جائزان میشه، ممکنان میشه. در مورد اصاب اشیاء اما ثابتون فی الذهن و اما لا ثابت فی الذهن، میگه اشیاء یا تو ذهن ما و
در واقع میان یا نمیان اینها. دعوا روی قسمت اما لا ثابتون فی ذهنه، اون قسمت اولش دعوا نیست. میگه این لا ثابتون فی ذهن که ثابتون فی ذهن، شما در چه حرف میزنی؟ میگه این لا ثابت رو به دو تفسیر میتونی نگاه بکنی. گاهی خود به حمل اولی بهش نگاه میکنی، هر چیزی خودش خودش است، لا ثابت لا ثابت است. بنابراین لا ثابت فی ذهن، لا ثابت فی ذهن، هر چیزی خودش خودش است. گاهی خود به حمل شایع به همین لا ثابت نگاه میکنی، فهو ثابتون فی ذهن، خودش یه چیزه، اسمشو گذاشتن لا ثابت. معدوم مطلق وقتی به حمل اولی نگاهش میکنی، هو معدوم مطلق به نام لا یخبر است. اما وقتی که به حمل شایع بهش نگاه میکنی، اسمشو گذاشتن معدوم مطلق، والله دی واقعا معدوم مطلق نیست. مثل کچل موفرفری، این موفرفری که بهش میگن، یا مثلا یه نفر کچلی که بهش میگن زلفعلی، این اسمش زلفعلیه، واقعا که زلف نداره، که کچل واقعا. این المعدوم مطلق به حمل شایع اسمش معدوم مطلقه، ولی حقیقتا موجودن من الموجودات ذهنیه. این لا ثابت مثل همون زلف کچل ما که اسمش زلفعلیه، این لا ثابت فی ذهن اگه به حمل اولی دیده بشه لا ثابتان فی ذهن، من هیچ مشکلی نداره. اما اگه به حمل شایع دیده بشه اسمش لا ثابته، ولو واقعا ثابته، اسمش زلفعلیه، ولو واقعا کچله. یا تو بحث شریک الباری ممتنعان، اگه به حمل اولی نگاش بکنی شریک الباری شریک الباری است، فهو ممتنع. اما اگه به حمل شایع نگاش بکنی موجودان من الموجودات ذهنیه، بنابراین اسمش شریک الباریه، ولی واقعا شریک الباری نیست، خودش موجود ممکنیه، امکانیه. جزئی هم باز به همین نحو هستش. فکر می‌کنم با این بیان آخر مطلب نشست، فکر می‌کنم کمک کرد که البته عرض کردم همین بحثش وقت در نهایه میشه دیگه تفاوت‌های پیدا می‌کنه. نه دیگه حل میشه دیگه. البته این نکته عرض بکنم خدمتتون، البته این نکته‌تون بهتون بگم، اصل مطلب بهتون میگم، بقیه‌اش اساسا یه موقعیه. و اون این که ببینید حمل اولی ذاتی میگه چی؟ اینجا موضوع چیه؟ محمول چیه؟ آفرین. یعنی اشکالی که میشه این هستش، شما میگی من با حمل اولی ذاتی و حمل شایع ثانوی میخوام مشکل حل کنم، در حالی که المعدوم لا یخبر موضوع معدوم مطلق محمول لا یخبر عنه، اینا که اصلا زیر مجموع این بحثا قرار نمیگیرن. مرحوم علامه چیکار کرده؟ گفته نه، خود عقد الوضع رو نگاه کن، موضوع رو نگاه کن، موضوع رو به حمل اولی به حمل شایع ببین. یعنی گاهی اوقات مفهوم، گاهی اوقات ما بهی یونظر نگاش کن، گاهی اوقات ما فیه یونظر نگاش کن، مفاهیم گاهی اوقات به خودش نگاه، آینه، آینه رو گاهی اوقات خود آینه رو نگاه میکنی، گاهی اوقات اونی که تو آینه داره نشون داده میشه رو نگاه میکنی. مفاهیم هم اینجوری هست، مفاهیم گاهی اوقات خودش رو مورد مطالعه قرار میدی، گاهی اوقات حکایتگریش رو توجه داری، اون وجه عالی بودن نشه، یعنی گاهی وقت اصالی نگاش میکنی، گاهی وقت عالی بودن نگاش میکنی. مثلا از این وجه در استفاده میکنه. جناب صدرای شیرازی که در نهایت مشاره خواهد شد، این مشکل رو با بحث حمل اولی ذاتی و شایع ثانوی حل نمیکنه، با بحث تفاوت جهت نگاه میکنه، بحث میکنه و حلش میکنه. یعنی میگه که ما وقتی المعدوم مطلق، گاهی وقت به خود مفهوم نگاه میکنیم، خب اگر به خود مفهوم نگاه کرد دقیقا برعکس میشه، فقط نگران نشید، بگاه خود به خود مفهوم نگاه میکنیم، میخوام مفهوم موجود و من الموجودات ذهنیه، بنابراین یخبر ان به چه خبری؟ به این خبر که لا یخبر ان. گاهی خود نه، معدوم مطلق از اون جهت که ما فی در واقع بله ما به یونظر از حیث عالی که بیرون داره نشون میده نگاه میکنیم. خب چی رو نشون میده؟ هیچی رو نشون میده دیگه، هیچی لایق نه. جناب صدر اینجوری حل میکنه، ولی خب بیان جناب صدر دقیقا برعکس میشه با بس محتوا غلط نمیشه ها، فقط حیث نگاه چون متفاوت میشه بحث متفاوت. حالا بذارید میشه تطبیق کرد به نظر شما؟ به نظر من میشه، به نظر من میشه. الفصل الحادی عشر، فصل 11، فی ان المعدوم المطلق لا خبر عن، یا لا یخبر عن، معدوم مطلق هیچ خبری نداره، نه ازش خبر داده میشه نه باهاش خبر داده میشه، یعنی دقیقش اینه. و یتبین ذالک به متقدم، این با بحث قبل در واقع روشن میشه، در واقع فصل نهم، که انه بطلان محض، معدوم مطلق که بطلان محض، لا شیئیت له به وجه، هیچ گونه شیئیتی نداره. و انما یخبر ان شیئن به شیئن، در حالی که شما بخوای اگر یه چیزی خبر بدی اون باید یک شیئیتی داشته باشه. بله. و اما شبه، اما یه شبهه اینجا مطرح شده که آه شما این حرف میزنین، اینو چیکار میکنین؟ این شبهه ای که المعدوم المطلق لا یخبر ان، خودتون میگید معدوم لا، این که خودش جمله متناقض نماز یناقض نفسه و خودش رو نقض میکنه. چرا؟ فانه به عینه اخبار انه به عدم الاخبار، این خودش به عینه داره خبر میده از خودش، خبر نمیشود از آن داد. میگه اما این شبه دفع میشه، رد میشه به مطلبی که به ما سیجی و فی مباحث الوحدت والکثره، که در بحث وحدت کثرت مرحله هشتم میاد، چون اونجا ما میایم انواع شما رو با انواع حمل ها آشنا میکنیم و میگیم من ان من الحمل ما هو اولی ذاتی، حمل ها بعضیشون اولی ذاتی هستن، که چیه، چه در واقع تعریفی دارن، که یتحد و فیه الموضوع و المحمول مفهومن و یختلفان اعتبارن، که موضوع مفهوم، موضوع محمول مفهومن، حالا بعدا گفتی خواهد شد، و ذاتن، یه نکته ای داره که میگن ذاتن، نه تفصیلش رو سر جاش میبینیم. حمل اولی ذاتی هم هستش، موضوع معمول مفهومن متحدن، اما اختلافشون اعتباری هستش، که قولنا الانسان انسان و مانند مثلا الانسان انسان، و همچنین از میان حملها نوع دیگه از هم هست به نام و منها ما هو شایون صناعی، حمل شایع صناعی. چه تفاوتی با این داره؟ این نکته که یتحدان فیه وجودن و یختلفان مفهومن، اینها مفهومن مختلفن اما در مصداق وحدت دارن، در تحقق خارجی و وجود خارجی وحدت دارن. که قولنا الانسان و ضاحک، مانند الانسان و ضاحک، انسان یک مفهومه، ضاحک یک مفهومه، اینا متقایر هم هستن. و حالا تو بحث ما، والمعدوم المطلق، معدوم المطلق بالحمل الاولی، تو بحث ما هم ما وقتی میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، این قضیه باطنش یه قضیه دیگه هست، و اون این که المعدوم المطلق، المعدوم المطلق یعنی مفهوم المعدوم المطلق، مفهوم معدوم مطلق است، یعنی حمل اولی دیدنش، که اگر این گونه ببینید و لا یخبر عن، خبری ازش داده نمیشه چون معدوم مطلقه. و همچنین همین معدوم مطلق رو در جمله المعدوم المطلق لا یخبر عن، شما میتونید به گونه ببینید که نه به معدوم مطلق باشه، بلکه یک موجودی از موجودات ذهنی باشه، بالحمل شایع، اون موقع که به حمل شایع بهش نگاه بکنی، یعنی یک بار ما فیه ینظره، یک بار ما بهی ینظره، یک بار شما با نگاه اصالی بهش نگاه میکنی، یک بار نگاه عالی نگاهش میکنی، یک بار خود آینه رو میبینی، یک بار اون چیزی که در آینه هست رو میبینی. خب این اشکال همینه دیگه، خواهم بگم ما با یک در واقع حمل مواجه هستیم، اشکالی که میکنن همینه. بله. و لذا خب خلاصه میگه که همین معدوم مطلق رو به حمل شایع نگاه کنید، در این سال لیس به معدوم مطلق بل موجود و من الموجودات ذهنیه بالحمل شایع، در این صورت یک موجودی از موجودات ذهنی هستش و شما به حمل شایع در واقع این معدوم مطلق دیدید، در این صورت لذا یخبران، در این صورت ازش خبر داده میشه. چه خبری؟ به این خبری؟ به عدم الاخباران، خبر میدیم که از آن خبر داده نمیشه، چون خودش دوره همون اشکال باقیه، این یعنی چی ما خبر میدیم به عدم خبر. فلا تناقضه، شما میگید ما بس حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی بس المعدوم المطلق لا یخبر عن رو اینگونه پاسخ میدیم. عرض کردم جناب صدرای شیرازی با اختلاف جهت اینو جواب میده، نه با بس حمل اولی و حمل شایع. میشه بله 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 بله، چون شما در آنها بالاخره یک هم دارید، قضیه روی موضوع سواره، این موضوع رو یا شما
عالی میبینی یا اصالی میبینی، یا ما فی یونزه میبینی یا ما به یونزه میبینی، یا از جهت مفهوم نگاش میکنی یا از جهت مثل بله دیگه بله بله اشکال وارده، بله بله دارم میپذیرم، بله بله اشکال کردم، جز بحث های مشکل هستش. سعی کردن پاسخ های متعددی بدن در این زمینه، جناب بوعلی سینا پاسخی داره، جناب شیخ اشرف پاسخی داره، جناب خواجم جناب بله آخوند ملا صدر هم جوابی داره، مرحوم علامه با بحث حمل شایع و اولی سعی میکنه حلش میکنه. و به حاضر تقریب با همین در واقع بیانی که اووردیم و تقریب کردیم به ذهنتون، تندف و شبهه دفع میشه، شبهه ان عدت قضا یا از بعضی از قضایی که توه متناقض، یا همین آدم در واقع فهم میکنه که درشون تناقضی وجود داره، گمان میکنه درشون تناقضی هست، که قولنا الجزئی و جزئیون و هو بعینه کلیون یصدق علی کثیرین، مثل این جمله شما میگه جزئی جزئیه، بعد میگه که یعنی یک مصداقش ندارد، در این حال میگه که هازا جزئیون ذاکا جزئیون ذاکا جزئیون، اینا چجوری قابل جمعن؟ یعنی کلیه، در این حال که میگه جزئیه میگه کلی هم هست. میگه و قولنا همچنین شریک الباری ممتنعان، شما میگه شریک الباری ممتنعان، در حالی که شما تو ذهنت داری تصویرش میکنی، معنه و معقول فی الذهن فیکون موجودا فیه، اونم یه موجود امکانی، موجود فیه ممکنا. و همچنین قولنا الشیء اما ثابت فی الذهن او لا ثابت، تو دعوا تو قسمت لا ثابته، شما میگی شیء یا در ذهن ما یک نوع ثبوتی دارد یا نداره، تو قسمت لا ثابت فی الذهن میگی لا ثابت فی الذهن، خودش ثابت هم خودت داری حرف میزنی ازش، پس حتما تو ذهنت باشه که بتونی ازش حرف بزنی. میگه که به حاضر تقویم تندفع شبه از این قضايا، به چه بیان؟ وجه الاندفاع که ان الجزئیه جزئی بالحمل الاول، جزئی جزئی هنگامی که به حمل اولی بهش نگاه بکنی در همین جمله، و در همین جمله اگه شما به حمل شایع بهش نگاه بکنید کلی هستش، یعنی وجودی بهش نگاه بکنی، این بران یک وجود وجودات ذهنی بهش نگاه، یک مفهوم از مفاهیم موجود در ذهن بهش نگاه بکنی، این لا یمتنه صدق علی کسی. همچنین شریک الباری، شریک الباری هست به حمل اولی، خب در این صورت ممتنع، اما همین شریک الباری رو وقتی بنان یک موجود ذهنی یعنی مصداقش رو نگاه بکنید، نگاه بکنید ممکنون مخلوقون در ذهن، ممکنون مخلوقون للباره به شایع، یعنی نگاه میکنید به نظر حمل شایع بهش نگاه بکنید. همچنین و لا ثابت فی الذهن، لا ثابت در ذهن هم همینجوره، لا ثابت در ذهن، لا ثابت است هنگامی که به حمل اولی دیده شد، اما اگر به حمل شایع بهش نگاه بکنید ثابتون فی الذهن و ثابت فیه به شایع. این رو برای اینکه تو ذهنتون مطلب بشینه لازم اینم دوباره تکرار بکنم که مسئله کچلی هست، شما اسمش رو گذاشتیم زلفعلی، اگر شما بهش میگی زلفعلی، اسمش زلفعلیه هنگامی که به حمل شایع نگاه می‌کنی ها، خود مفهوم نگاه میکنه او بالا زلفلی زلفلیست، اما یه موقع نه، این مفهوم از ذاتی بیرون و مصداق داره نشون میده، نگاش میکنی اسمش دیگه زلفلیه، واقعش کچله، لا ثابت اسمش لا ثابته، واقعش ثابته، جزئی اسمش جزئیه، ولی واقعش کلیه، شریک الباری اسمش شریک الباریه و الا مخلوق الباریه، چون خدا ما رو خلق کرده، ما هم این مفهوم رو خلق کردیم، پس خدا اینو خلق کرده، شریک باری نیست، مخلوق باری هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.